های رسمی که وجود داشتن و در اختیار شما قرار گرفتن باش مواجه بودین و چطور به این داده ها اعتبار علمی دادید؟
آقای دکتر، حقیقتا شما میدونید که آمار توی ایران یک حوزه پرچالشی هست و ما خیلی از آمارها رو متاسفانه مجبور شدیم حذف کنیم از آمارهامون به خاطر اینکه نتونستیم به قول شما صحت سنجی بکنیم و روی آمارهای گردشگری رو آمارهای تاکید کردیم که خود سازمان جهانی گردشگری UN توریسم اونها رو تایید کرده بود و از بارومترهای سازمان جهانی استفاده کردیم، از بارومترهای WTTC که یک شورای جهانی گردشگری هست استفاده کردیم. برای آمارهای داخلی هم استناد کردیم به آمارهایی که مورد تایید وزارت میراث فرهنگی و گردشگری به عنوان نهاد سیاست‌گذار بود. اما باید بگم که اون اصولی که توی تعاریف آماری جهانی هست ما هنوز اونها رو نداریم به خاطر اینکه نتونستیم به اون نظام اقماری آماری متصل باشیم، گرچه حالا وزارتخانه تلاش هایی میکنه ولی خب بالاخره زیرساخت های فنی زیادی هم مورد نیاز هست که ما بتونیم این آمار رو به دست بیاریم و حتما آمار پایه برنامه‌ریزی های خوب و دقیق خواهد بود.
درود بر شما خانم دکتر، بی نهایت سپاس و قدردانی. من مطالبی رو دارم میخونم از کتاب شما، میبینم که این چقدر پرکاربرده، حتی برای کسانی که قرار هست خیلی ساده به سفر برن و شاید پژوهشگر نباشن آقای دکتر، شاید مثلا گردشگر نباشن به صورت حرفه‌ای، اما این کتاب به کارشون خواهد اومد. یه بخشی از این توضیحات رو میخونم که شنونده ها هم یه مقدار بیشتر با این قضایی ها آشنا بشن. در کتابی شناخت صنعت گردشگری، نویسنده کتاب ابتدا مفهوم گردشگری رو به طور کامل توضیح داده و خواننده را با صنعت گردشگری آشنا کرده و در و رابطه بین اجزای صنعت گردشگری را بیان کرده است. همچنین خواننده با مطالعه این کتاب تفاوت بین مسافر، بازدید کننده و گردشگر را درک می کند و با انگیزه های گردشگران و رفتارهای آنها آشنا می شود. در کتاب شناخت صنعت گردشگری با قلمی روان و شیوا، سازمان‌های بین‌المللی و ملی مرتبط با حوزه گردشگری معرفی شده و همچنین وظایف آنها در صنعت گردشگری به تفصیل شرح داده شده است.
ممنونم از شما همکاران محترم که در این لحظه فرصت رو به من دادید تا گفتگویی رو با یکی از آقایون خوب هموطنمون تقدیم حضور شما کنم. آقا سلام میکنم به شما.
سلام، وقت شما بخیر.
خیلی متشکرم از شما. من از رادیو فرهنگ خدمت شما هستم، برنامه کتاب فرهنگ.
خوشحالم، زنده باشید، در خدمت.
میتونم بپرسم شما چه کاری هستین، شغلتون چیه؟
من مدیر یکی از ارگان‌های دولتی هستم.
اهل گردش و تفریح هم هستین؟
اگه فرصت داشته باشم حتما. بله.
مسافرت گروهی یا تفریحات گروهی تشریف بردین؟
بله بله، همینطور بود. بله.
کجاها از کشورمون رو رفتین و دیدن کردین؟
شخصا به واسطه کار اکثر شهرهای کشور رو دیدم، ماموریت رفتم، ولی خانوادگی بیشتر سمت شمال و غرب کشور.
بله. بله. اگر شما یک راهنمای گردشگری باشین و بخواین یک تعدادی افراد رو به جایی برای گردش و تفریح و سیاحت ببرید، اون نکاتی که مد نظرتون باید قرار بدید چیا هستش؟
عرض کنم که اولویت اول انتخاب افراده به نظر من. اون تیمی که با هم قراره یه تایمی رو بگذرونیم، خصوصیاتشون حالا چه از نظر اخلاقی شخصیتی مثل خودمون باشه، بحث اقلیمی مالی و اینکه جای امنی باشه، بعد بتونم اون امنیت رو برای بقیه فراهم بکنم.
اون محلی که شما انتخاب میکنید برای گردش و تفریح چقدر برای شما مهمه؟ اینکه اونجا چه نکاتی رو مد نظر قرار بدید و جایی رو که برای استفاده در نظر داریم؟
خب بالاخره ما خودمون جزی از طبیعت هستیم دیگه. محیطی که میریم باید به طبیعت احترام بذاریم، زباله هامون رو جمع‌آوری بکنیم، یه جوری مام مادرمونه، زمین مادر اصلی ماه، باید احترام بذاریم، شرایطی که اونجا هست آلوده نکنیم، آبی که اونجا هست، درختانی که هست، خیلی ها درختان رو میشکنن آتیش درست میکنن، خب این قشنگ نیست، مناسب نیست. همونطور که ما استفاده میکنیم باید به طبیعت هم بهره برسونیم ما هم خودمون، و این به نظرم اصلی ترین موضوعه برای طبیعت گردیه رو.
بله خیلی متشکرم از شما، انشالله که همیشه دلتون خوش باشه، تنتون سالم باشه و گردش و تفریحات خوبی در انتظارتون باشه.
خیلی متشکرم، لطف کردید، برای برنامه‌تون هم آرزو موفقیت می‌کنم.
متشکرم از
تشکر از خانم همیرا فراتی به خاطر آماده کردن بخشی که به اتفاق شنیدیم. کتاب فرهنگ چهارشنبه ها رو میشنوید با رویکرد میراث فرهنگی و گردشگری. تو این برنامه داریم به اتفاق آقای دکتر روح الله یوسفی در مورد کتاب شناخت صنعت گردشگری به قلم خانم مژگان تراب احمدی صحبت میکنیم. آقای دکتر در خدمت شماییم.
ممنونم حامد جان. خب خانم دکتر، تو این بخش میخوام پیرامون دو مبحث مهم با همدیگه صحبت کنیم. اول مسئله بومیسازی مفاهیم و بعد از اون چالش‌های سیاست‌گذاری و حکمرانی هستش. همونطور که میدونین گردشگری یک مفهوم عام بین‌المللیه. سوالم اینطوری مطرح میکنم، در واقع بر اساس این تعریف و این معنا چه بخش‌هایی از مفاهیم کلاسیک گردشگری رو شما ناگزیر به بومیسازی میبینید و این فرایند بومیسازی در کتاب شما چطور نمود پیدا کرده؟
آقای دکتر، به ویژه با تاکید بر گونه‌شناسی گردشگری ما مجبور به بومیسازی مفاهیم بودیم، به خاطر اینکه نوع قالب گردشگری که توی دنیا هست و مورد استقبال خیلی از جوامع قرار میگیره، گردشگری که اشراط طلب هست و خیلی از منابع اجتماعی و منابع محیطی جوامع رو مصرف میکنه و اون کشور رو به سمتی میبره که عملا بعد از حضور گردشگران هویت اجتماعی فرهنگی خودشون رو ممکنه آسیب دیده ببینن یا از دست بدن، اتفاقی که برای کشورهایی مثل تایلند و فیلیپین و اینها افتاده. ما در ایران از همون ابتدا، یعنی از همون بحث شروع تعاریف و مفاهیم، تاکید میکنیم که چیزی که ما از گردشگری میخوایم به عنوان یک صنعت فرهنگی یک توسعه مداوم هست، به صورتی که جامعه ازش بهره مند بشه در جهت مثبت و گردشگر هم ازش کسب رضایت بکنه در جهت مثبت، یعنی تجربه خوب فرهنگی داشته باشه، یک تجربه خوب محیطی داشته باشه. قطعا مفاهیم جهانی رو ما باید بشناسیم و رعایت کنیم، استانداردهای زیرساخت‌ها رو باید رعایت کنیم، ولی اونجا که اسم فرهنگ میاد وسط، ما خودمون سبقه داریم، ما خودمون ریشه داریم و باید استناد کنیم به اون فرهنگ مهمانپذیری. یه مثال براتون بزنم، مثلا وقتی بحث مهمانپذیری تو شناخت صنعت مطرح میشه، همه تاکید میکنن بر مهمان نوازی در اماکن اقامتی. خیلی کم پیش میاد که در مواجهه مردمی بیان صحبت بکنن. خب مردم در خیابان ها با همدیگه چه برخوردی دارن، ولی ما این رو داریم. حتی تو الگوها میگیم که مردم مثلا در اصفهان وقتی یه گردشگر رو میبینن، حتی با نگاهشون ازش پذیرایی مثبت میکنن. این رو به تجربه یاد گرفتن که چطوری این پذیرش رو به گردشگر القا بکنن و این در خون و ریشه مردم ایران هست.
بله واقعا همینطوره.
دقیقاً، یعنی شما خودتون اینو بارها تجربه کردین، هم بین قومیت‌های ما این اتفاق میفته، یعنی شما وقتی فرزند تشریف می‌برین جنوب کشور می‌بینین چقدر خونگرم ازتون استقبال میشه، هم بین گردشگر خارجی به مردم ایران اتفاق میفته. پس ما یک پله بالاتر ایستادیم در خیلی از جاهای فرهنگی گردشگری و باید خودمون رو تو اون استانداردهای زیرساختی برسونیم به صنعت گردشگری دنیا، در استانداردهای تبلیغاتی برسونیم به صنعت گردشگری دنیا. و این واقعا مستلزم این هست که یک نگاه فراگیر داشته باشیم، همونطور که شما گفتین، هم به جهان نگاه بکنیم، هم مصداق‌ها رو بومی بکنیم برای خودمون و بتونیم ازش اون ماشینه که با اقلیممون هماهنگ رو تولید بکنیم.
تولیدش کنیم. بله دقیقاً. خیلی ممنونم بابت توضیحاتتون، بسیار جالب بودش. خب موضوع بعدی رو اینطور میخوام
آقای دکتر اگه اجازه بدین یه بخش رو به اتفاق بشنویم، برمیگردیم و ادامه صحبت رو خواهیم داشت.
گردشگری در ایران به عنوان یک صنعت از ظرفیت‌های بسیار بالایی برای رشد و توسعه برخوردار است و نگاه متخصصان خارجی به ظرفیت‌های گردشگری ایران بسیار مثبت است.
ایران has
ایران جاذبه های خیلی مهمی داره، پتانسیل های زیادی هم داره. من فهمیدم که میراث فرهنگی و طبیعی ایران تنوع زیادی داشته،
اما علاوه بر لزوم ایجاد زیرساخت ها مثل هتل ها و راه ها، نکته ای که باید به آن توجه داشت بحث تربیت نیروی انسانی برای هدایت درست قطار گردشگری در مسیر جذب حداکثری گردشگران کشورهای دیگر است.
منابع طبیعی، انسانی، فرهنگی، باستانی ایران خیلی غنیه. موضوع بهره برداریه از این منابع.
ایران با 15 کشور مرز آبی و خاکی دارد که این آب و خاک می تواند مقصد سفر خیلی از گردشگران آن کشورها باشد.
70% سفرهای گردشگری در دنیا در اون منطقه، یعنی همسایه ها، یعنی تو داخل اون قاره سفر میکنن.
به دلیل قرابت فرهنگی که بین ما و کشورهای همسایه خودمون داریم، زائقه بسیار مشترکی وجود داره. به عنوان مثال گردشگری زائر الان در دنیا سهم زیادی داره. ما در ایران میتونیم مقصد خوبی برای گردشگری شیعه باشیم.
12 کشور در دنیا در همین کشورهای همسایه هستن، به کشورهای نوروزی هستن. ما چقدر فعالیت کردیم که این کشورهایی که علاقه شدیدی به فرهنگ نوروز دارن بیان آثار ایرانی ما را ببینن. از این موقعیت باید بسیار استفاده بکنیم. هر گردشگری که اگه وارد با این شرایط کنونی وارد کشور ما بشه، این که ایشون خودش میشه یک سفیر، یک مبلغ در کشور خودش، میگه آقا من رفتم کشور ایران و دیدم که مهمان نوازهای خوبی هستن و این چیزایی که راجع به ایران میگن همه دروغه. به لحاظ اقتصادی هم کمک بزرگی کرده به اقتصاد.
ایران کشوری با تاریخ و فرهنگ غنی و جاذبه‌های طبیعی فراوان است که پتانسیل بالایی برای جذب گردشگران داخلی و خارجی دارد. تنوع آب و هوایی از مناطق کوهستانی سردسیر تا سواحل گرمسیری امکان تجربه انواع فعالیت‌های گردشگری را فراهم می‌کند. شهرهای تاریخی مانند اصفهان، شیراز و یزد همواره با آثار باستانی چون تخت جمشید هر ساله گردشگران بسیاری را به خود جذب می کند. علاوه بر این، طبیعت بکر ایران از کویرهای وسیع گرفته تا جنگل‌های سرسبز شمال و سواحل جنوبی، مقاصد جذابی برای گردشگری طبیعت‌گردی و ماجراجویانه محسوب می شود.
تشکر از خانم اکبری برای بخشی که به اتفاق شنیدیم و حاصل زحمات ایشون بودش. سوال برنامه رو براتون بخونم. نخستین محوطه های پارین سنگی ایران که ثبت جهانی شد در کجا قرار دارند؟ گزینه اول شوش، گزینه دوم زابل و گزینه سوم خرم‌آباد. وقتی میخواییم برای ما جواب ها رو بفرستین، نیازی نیست حالا بنویسیم مثلا گزینه دوم زابل، یا میتونید هم گزینه رو بفرستید اگر به یادتون بوده، یا اسم اون گزینه رو از طریق 30558 و شماره تلفن برنامه 220-485-220-58-800. در حال بررسی کتاب شناخت صنعت گردشگری به نویسندگی خانم مژگان تراب احمدی هستیم. آقای دکتر یوسفی در خدمت شماییم.
ممنونم حامد جان. خب خانم دکتر، من مبحث بعدی رو میخوام اینگونه با شما مطرح کنم و پاسخ شما رو بشنوم. در واقع یکی از معضلات گردشگری چالش های سیاست گذاری و حکمرانیه. در بخش تحلیل سیاست های کلان و خرد گردشگری ایران، به چه موانع ساختاری مثل نبود برنامه‌ریزی یک پارچه، مداخلات بین دستگاهی یا حتی موانع فرهنگی اشاره کردین و راهکار پیشنهادیتون برای این معضلات و این تنگناها چیه؟
آقای دکتر، یکی از مسائلی که ما توی گردشگری داریم اینه که گردشگری صنعت بسیار حساس و آسیب پذیری. حتما هم شما امروز میدونید که بعد از اتفاقاتی که افتاد و مخصوصا جنگ 12 روزه که داشتیم، چقدر از نظر امنیتی این صنعت آسیب دیده و چقدر کسب و کارهاش با چالش مواجه شدن. عملا در حال حاضر ما نیاز داریم که یک جمعی حاضر بشن از عزیزان ما توی عرصه تصمیم گیری و یه حمایتی بکنن از این سند. ببینید در بحث سیاست گذاری وزارت میراث فرهنگی و گردشگری به تنهایی نمیتونه پیشگام باشه، ابعاد گسترده‌ای داره این سند. اگر ما میخواییم ایران حراسی رو رفع بکنیم حتما به وزارت امور خارجه باید درگیر باشه، اگر میخواییم زیر ساخت ایجاد بکنیم حتما به وزارت راه و شهرسازی باید درگیر باشه، اگر بناست که یک عزم جمعی داشته باشیم گردشگر خارجی بیاریم حتما باید با ارگان‌های بین‌المللی در تماس باشیم. بنابراین این که قانع بشیم به این که ما یه وزارتخونه داریم به نام گردشگری و این متولی اینه که بر ما گردشگر جذب کنه، قطعا اینطوری حتما باید از بخش خصوصی ما حمایت بشه، مثلا در این بحرانی که بهش گرفتار شده، و حتما باید بسته های حمایتی تعریف بشه از روی تمامی ارگان ها. مصداق های زیادی وجود داره واسه بحران هایی که در صنعت گردشگری اتفاق افتاده و مصداق های زیادی از این که برنامه‌ریزی های انجام شده به بنبست خورده به خاطر اینکه این عزم جمعی شکل نگرفته. قطعا باید این کارگروهی که داره صنعت گردشگری رو پشتیبانی میکنه و براش برنامه‌ریزی میکنه فراتر از سطح یک وزارتخونه باشه. همونطور که گفتیم نگاه سیستمی داشته باشیم توی بخش اجرا، حتما در بخش برنامه‌ریزی هم یک جمعی باید همدل و همگام باشن با هم دیگه تا بتونن تصمیم بگیرن که یک توسعه ملی و توسعه بین‌المللی داشته باشیم. حتی تو توسعه محلی اون هم باید این عزم جمعی شکل بگیره و جوامع هم درگیر بشن با محفظ گردشگری. ما هممون یا تجربه کنندش هستیم یا بهره بردارش هستیم، یعنی هیچ کدوم دور نیستیم از این صنعت. بنابراین باید تبیین بشه برای آحاد مردم جامعه، چه سیاست گذار چه مردم عادی، که ما چی میخواییم و چه منافعی برامون خواهد صنعت گردشگری.
درود بر شما آقای دکتر. من وقت رو از شما به سرقت ببرم چون پیامک های برنامه‌مون خیلی زیاده، یه دو سه تا پیامک بخونم و بعد دوباره میدم خدمت شما و خانم دکتر.
حتما.
شماره 0917 در انتها 0762 خانم اعظم قیصری، بله از استان فارس، گفتن که گزینه یک شوش. آقای سیاوش رستمی هم از شهرستان گهواره گزینه اول رو برای ما ارسال کردن و همینطور شماره 0935-1490 هم گفتن که زابل درسته. ولی یکی از مخاطبای با فرهنگ و خوب ما که مشخصه که چقدر همنشین و دلبسته فرهنگ هستن، گفتن که هنوز هم معتقدم که ایران با فرهنگ و هنرش میتونه جلوی هر دشمنی بیسته و اون رو شکست بده. آقای دکتر در خدمتتون هستیم.
خیلی ممنونم. خب موضوع بعدی، حالا چون من میدونم وقتم خیلی ضیق هست و محدود، من مجبورم خیلی سریعتر سوالاتم رو مطرح کنم در ارتباط با کتاب تا شنوندگان ما بیشترین حظ و بهره رو ببرن. موضوع بعدی در ارتباط با آسیب شناسی آموزش گردشگری هستش که در کتاب بهش پرداختید. دوست دارم خانم دکتر اگه ممکنه از دیدگاه شما مهمترین مشکلات نظام آموزش گردشگری در ایران چیست و در کتابتون چه پیشنهاداتی برای ارتقای کیفیت آموزش در این عرصه ارائه کردین؟
آره، من از همون زمان که دانشجو بودم دغدغه آموزش رو داشتم و پایان نامه‌ام هم در مورد آموزش در سمت گردشگری بود و خیلی سیلابس ها و کورس های زیادی توی کشورهای مختلف بررسی کردم و به این نتیجه رسیدم که صنعت گردشگری ما متاسفانه خیلی دیدگاه کاملی نسبت به آموزش در خودش نداره. چرا؟ چون صنعت گردشگری خیلی به تکنسیان احتیاج داره، به کسایی که کار میکنن، به راهنما احتیاج داره، به کسی که پشت کانتر بشینه، به کسی که اصول رستورانداری و هتلداری بدونه. ولی ما از اول شروع کردیم به مدیر تربیت کردن، یعنی رشته مدیریت گردشگری تأسیس کردیم، بعد بردیم فوق لیسانسش کردیم، بعد دکتراش کردیم و هی توسعه دادیم به مرتبه بالاتر و یه جایی رسیدیم که دیدیم ما یه عالمه مدیر و فوق لیسانس و دکترای گردشگری بیکار داریم ولی در بدنه این صنعت گردشگری همه محتاج راهنما و کانتر گردشگری و نمیدونم پیش خدمت و چیزهای دیگه هستن. این که ما نگاهی داشته باشیم که صنعت چه از ما میخواد و ما کیو باید تربیت بکنیم خیلی مهم است. چالشی که توی خیلی از بخش‌های ارتباط صنعت دانشگاه کشور هم وجود داره و در صنعت گردشگری در مقاطعی که پایین تر هستن چگونگی رو آموزش بدیم و در مقاطعی که بالاتر هستن چرایی رو آموزش بدیم. یعنی اون مدیر ارشد ما، دکتر آخونده ما، برنامه ریز عالی باشه و اون تکنسیان ما، فوق دیپلم ما، اون
کسی مجری باشه در واقع،
مجری باشه، در دقیقا بلد باشه که چه کار بکنه، هلپ و فن بدونه. یه هتل اسکول داشته باشیم که این آدمی که در ازش هی صحبت میکنیم که بشقاب رو اینجوری بر روی میز بذار یا مثلا دستمال رو اونطوری بردار، این بنده خدا حداقل دستش به اون بشقاب خورده باشه. و این چیزیه که من هم مقاله در موردش نوشتم، هم پایان نامه نوشتم، هم با خود معاونت گردشگری بخش دفتر آموزششون خیلی تماس مستمری داشتیم که خوشبختانه البته گام‌هایی هم برداشته شده. خیلی از دوستان حرفه‌ای ما رو صدا کردن برای تدوین منابع و منابع رو بروز کردن.
خانم دکتر من خیلی عذر میخوام که میانه کلامتون میپرم به دلیل زیغ وقت، از شما خواهش میکنم در کمتر از یک دقیقه افق آینده گردشگری در ایران رو توی کتابتون چطور پیش بینی کردین و چطور میبینید؟
به نظر من آینده گردشگری مثبت هست. من همیشه بچه ها هم میگم یک روزنه امیدی در اون انتها باز هست، وگرنه هیچ کدوم ما الان در گردشگری نمونده بودیم. اینکه 20 سال ما داریم میدوییم که گردشگری به اون نقطه برسه، یعنی همه امیدواریم، چون ایران ظرفیت بسیار زیادی برای گردشگری داره. بحران ها میگذره ولی ایران میمونه و این ایران با این فرهنگ، با این مردم، با این منابع میتونه در صدر گردشگری منطقه و حتی دنیا باشه اگر ما بهش خوب بپردازیم.
خیلی ممنونم واقعا از گفتگو با شما، بسیار مشعوف شدم، خیلی یاد گرفتیم از شما. امیدوارم بازم فرصتی پیش بیاد که بتونیم در ارتباط با این موضوع بیشتر و بیشتر صحبت کنیم.
ممنونم که این فرصت رو به من دادید.
درود بر شما خانم دکتر، امیدوارم که سالم و سلامت باشید و همچنان خدمتگزار. خدا
نگهدار.
چند تا پیامک بخونیم. 0901-17-67 در انتها گفتن که خرم آباد و شماره تلفن 0901-14-52 گفتن گزینه دوم. و خانم آقای دولتشاهی از قائم شهر هم گفتن گزینه سوم.
سلام، پاسخ شما دره خرم آباد هست که قدمت زیادی هم داره و غارها و صخره های زیادی هم که درش ثبت شده. انشالله که موفق باشین. خدا نگهدار.
دوستی از ارتباط تلفنی برنامه خیلی تشکر کردم و گفتن که مطالبی که برای ما بیان کردم، با اینکه من گردشگر حرفه‌ای نیستم، اما این کتاب میتونه به کارم بیاد. بله آقای دکتر، واقعا این کتاب یا آثاری اینچنین که از نظر عمومی هم کاربرد زیادی تو جامعه داره، این هاست که میتونه یه نقش فرهنگی خوبی بازی بکنه. شماره 0918-10-71 هم گفتن گزینه اول و شماره 0905-901 در انتها 17-69 هم گفتن که گزینه دوم پاسخ صحیح برماست. شنونده کتاب فرهنگ چهارشنبه ها با رویکرد میراث فرهنگی و گردشگری هستید. در این برنامه ما کتاب شناخت سنت گردشگری رو به نویسندگی خانم مشگان تراب احمدی به اتفاق آقای دکتر روح الله یوسفی بررسی کردیم. یه بار دیگه سوال برنامه رو براتون میخونم و پاسخش رو از آقای دکتر جویا میشیم. نخستین محوطه های پارین سنگی ایران که ثبت جهانی شد در کجا قرار دارد؟ گزینه اول شوش، گزینه دوم زابل و گزینه سوم خرم آباد. آقای دکتر پاسخ رو میفرمایید؟
بله حتما. خب این واقعا جای خوشحالی داره که اخیراً این اتفاق افتاده و آثار پارین سنگی دره خرم آباد ثبت جهانی شدن و چشمنداز پیش از تاریخ ایران با ثبت این آثار خیلی کاملتر و بهتر شد.
درود بر شما. قبل از جمع‌بندی من یک واژه رو هم که معادل فارسیش رو آقای حاجی دری خیلی گوشزد کردن و به گوش ما رسوندن رو اینو براتون بیان بکنم و از شما آقای دکتر پایان بندی برنامه رو بشنویم. واژه کانتر معادل فارسیش رو میتونیم پیشخان با جه بگذاریم. آقای دکتر در خدمتتون.
بله حتما. من میخوام با یک نکته خیلی جالب شروع بکنم که واقعا باعث افتخار جامعه ایرانی و تاریخ ایرانیه. اگر کل آثار تاریخی اروپا و کشورهایی که در حوزه غرب ایران حضور دارن و ما بخوایم بررسی کنیم، حتی کمتر از 1/10 تعداد آثار تاریخی که در ایران وجود دارن نخواهد شد. در ایران بالغ بر 1,000,000 اثر تاریخی وجود داره که نشان دهنده قدمت تاریخ و هویت فرهنگی مردمان این سرزمینه. ولی نکته مهم اینه صرفاً داشتن آثار تاریخی و یک غنای فرهنگی دال بر توانمندی در حوزه گردشگری نخواهد بود. ما برای توسعه گردشگری در قدم اول احتیاج داریم که زیر ساختهای گردشگری رو بتونیم توسعه بدیم تا گردشگر به نیازهای اولیش برای ورود به مقوله فرهنگ از طریق این زیر ساختها بتونه دست پیدا کنه. نکته دوم که خیلی برام مهمه و دوست دارم که شنوندگان به این قضیه خیلی توجه کنن، مسئله سواد گردشگریه. اینی که شما صرفاً یک اثر رو ببینید، عکس یادگاری باهاش بگیرید و برگردین، این نمیتونه اون نیازهای واقعی رو برآورده کنه. سواد فرهنگی، سواد گردشگری یعنی ارج نهادن به اون آثاری که در طی هزارها به ما رسیده و ما وظیفه داریم اونها رو به بهترین نحو ممکن حفظ کنیم و برای آینده نگه داریم. در واقع این اتفاق نمیفته مگر با توسعه مفهومی به نام آموزش گردشگری.
زنده باد. نکته بسیار ارزشمندیه. گاهی اوقات هم میتونیم خودمون به صورت انفرادی این شرایط آموزش رو ایجاد بکنیم تا قدر داشته هامون به خصوص میراث فرهنگی رو بیشتر بدونیم. آقای دکتر خیلی لطف کردیم مثل هفته های گذشته. امیدوارم که سالم باشی.
سپاسگزارم.
بزرگواری. شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا هفته آینده و یک کتاب فرهنگ دیگه در میراث فرهنگی و گردشگری به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
شبتون بخیر همراهان گرامی. آخرین برنامه‌ای که از این بخش تقدیمتون خواهیم کرد نیستان هست، اما پیش از اون سپاسگزارم از شما گرامیان که از ساعت 14 تا همین اک با ما یارو همراه بود. افتخاری بود برای من علیرضا تابان که به همراه همکارانم تهیه کنند آقای سید هادی موسوی نژاد، صدا بردار آقای پیام پیوندی و هماهنگی سرکار خانم رستمی و ارتباطات سرکار خانم رضایی این نوبت کاری رو در خدمت شما گرامیان بودیم. باز هم تاکید میکنیم که در مصرف آب صرفه‌جویی کنید. شما بهترین هستید. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. شب آروم پیش روی شما باشه انشالله. در پناه خدا باشید و خدا نگهدار.
او بال سیمرغی داشت که آرام نمیگرفت. از آسمان آمده بود برای زمین، اما دلش همیشه آن بالا بود. شیرودی، نامش لرزه بر اندام دشمن می انداخت. جوانی که عقاب شد تا سرزمین ایران امن بماند و در همان آسمان، همان جا که دوستش داشت، ماندگار شد. او رفت تا ایران بماند، تا دلاوری قهرمانی داشته باشد به نام شیرودی. ایران ما سرزمین